از بهمن ماه سال گذشته از 20 هر ماه تا 25 انجام می شده و بعد هم برای دهک های بعدی این واریز ها صورت می پذیرفته. بله. حالا باید ببینیم که در دولت جدید آیا این رقم تغییر پیدا خواهد کرد یا نه.
بسیار خوب، یه خبر هم داریم در مورد شیر و لبنیات که سهم 17% ایران از صادرات شیر و لبنیات در قاره آسیا است.
بله، طبق این خبر که آقای حسین خمیس‌آبادی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفتند، کلن قاره آسیا 9 میلیون تن خانم رحیمی صادرات لبنیات داره که ایران به تنهایی 17% از اون صادرات رو بر عهده داره که چیزی در حدود 1,500,000 تن میشه به ارزش 1 میلیارد دلار. خب این روزها هم خبرهای زیادی راجع به افزایش قیمت نرخ شیر میشنویم. بله. و هفته پیش هم که در فروشگاه ها اسمس هم داشتیم که شیر هم گران شده، لبنیات گران شده. هر چیزی که از سفره مردم کم میشه تبدیل به شیر خشک و فرآورده‌های لبنی میشه، مثل بستنی و ماست و پنیر، و صادرات افزایش پیدا میکنه. حالا باید ببینیم که آیا این صادرات 1,500,000 تنی لبنیات افتخاره یا سرافکندگی.
بله، حالا صحبت میکنیم در این مورد، حتما با یکی از مسئولین در همین برنامه ارتباط تلفنی برقرار میکنیم و یه مقدار بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. اما بپردازیم
البته یه خبر خوشم تو این حوزه میمونه که آقای خمیس‌آبادی گفتن که طی 10 سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش واردات فرآورده‌های دامی رو داشتیم و در کشور این انجام میشه که باعث اشتغال زایی 750 نفر به صورت مستقیم و ارزآوری حدود 420 میلیارد تومانی شده.
خیلی هم عالی. خب یکی از مباحثی که همیشه در برنامه نمودار مردم پیگیرش هستن و ما هم پیگیر مطالبات شما، سهام عدالته. اعلام ارزش روز سهام عدالت در تاریخ 25 شهریور روز یک شنبه، بفرمایید که چی اعلام شده؟
بله، خب به خاطر اینکه بریم به سهام عدالت از بورس باید شروع بکنیم و مرحله به مرحله به ارزش روز سهام عدالت هم برسیم.
بله.
هم اکنون شاخص کل بورس 2,068,669 واحده که یک رشد 3,120 واحدی و نسبت به روز گذشته داشته. البته خیلی ها بر این باورن که شاخص بورس یعنی شاخص دولت و شاخص ملت که شاخص هموزن هستش 676,591 واحده. این هم دلیلش اینه که شرکت های کوچیک و متوسط بیشتر بر اساس شاخص هموزن سنجیده میشن. شاخص کل بورس شرکت های بزرگ و دولتی و ارگانی و نهادی هستن.
از بی ربط هم نگفتن.
بله، حالا اصطلاح به نظر من به جاییه. و شاخص فرابورس هم 21,586 واحد هست. هم اکنون 110 نماد صفحه خریدن و تنها 45 نماد در صفحه فروش قرار دارن. طبق اعلامی که دیروز داشتند برای سهام عدالتی 532 هزار تومانی ارزش روز سهام عدالت 17,604,123 تومان بوده و ارزش سهام 1 میلیون تومانی هم چیزی در حدود 33,090,000 تومانه. البته اونهایی که حالا سهام 490 تومانی دارن یا 530 تومانی دارن به همین ترتیب بین 16.5 تا 17.5 میلیون تومان ارزش روز سهام عدالتشونه. این رو هم باید بگیم که سهام عدالت شامل 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت بورسی میشه که سود سهام عدالت از بابت این 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی معمولا در نیمه دوم هر سال در دو مرحله واریز میشه. حالا باید ببینیم برای سال مالی 1402 کی و به چه میزان این سودها واریز خواهد شد.
بسیار خب، پس همین الان اعلام کردیم، لطفا شما هم بشنوید، به دیگران هم لطفاً اطلاع رسانی بکنید. الان سیر پیامک هاست که برای ما سرازیر میشه که پس کی سود سهام عدالت واریز میشه. همونطور که شنیدید آقای وکیلیان گفتن که نیمه دوم سال منتظر باشید. ما هم به محضی که خبری بشه حتما شما رو در جریان خواهیم گذاشت. ولی میخوام اینو بپرسم، این سهام عدالت در بورس قابل خرید و فروشه؟
قبلن 30% از این رو باز کرده بودن، افرادی که میتونستن به روش مستقیم انتخاب کرده بودن 30% از سهامشون رو فروختند و واگذار کردن. اونهایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، این سهام واگذار شده به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که تا الان اینها بسته بودند و بسته هستند. حالا باید ببینیم در یکی دو سال آینده آیا قرار باز کنن. اونجوری که شنیده میشه دولت دستورالعملی داره که فکر نکنم اجازه فروش سهام استانی داشته باشین، چون که قراره که از آیدیش مردم سود ببرن. بله. ولی این نمادها الان دو سه سال بستند و اجازه فروش غیر مستقیم حداقل وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و ممنونم از شما دوستان عزیزی که با ما همراهی میکنید. 30900 شماره پیامکمونه. شما هم اگر موردی، مسئله ای، موضوعی هست که میخواین مطرح بشه در این برنامه، حتما برای ما پیامک بزنید. همراهتون هستیم با اعلام ساعت 10:36. خب موضوع این بخش از برنامه افزایش قیمت شیر و مواد لبنی است که البته ما دیروز به این مبحث پرداختیم و نگاه جناب آقای ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاون‌های لبنی رو هم شنیدیم. طبق گفته ایشون افزایش قیمت‌ها غیر مجاز اعلام شده و امروز هم برای اینکه حالا صحت و سقمش رو بخوایم پیگیری بکنیم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مسعود امراللهی، مدیر کل بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی. سلام عرض میکنم آقای امراللهی، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خدمتتون عرض بکنم اولا آقای وکیلیان هم اینجا حضور دارن که کارشناسمون میخوان با شما صحبت بکنن. خواهش میکنم. ضمن اینکه ما دیروز این بحث رو باز کردیم و جناب آقای ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاون‌های لبنی رو هم روی خط دعوت کردیم، ایشون تکذیب کردن افزایش قیمت رو، اما خب ما پیامک‌های زیادی از مردم عزیزمون دریافت کردیم، ضمن اینکه حالا خودمون هم که به هر حال زندگی می‌کنیم و خرید می‌کنیم متوجه شدیم که چند روزی است که افزایش قیمت رو داشتیم، ولی با این حال استناد کردیم به پیامک‌های مردم در استان‌های مختلف که از جاهای مختلف هم برای ما پیامک زدن، گفتن که افزایش قیمت داشته. می‌خوایم نظر شما رو در این خصوص و توضیحتون رو بشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما عارضم باشم که ببینید در خصوص بحث شیر، ما وقتی که شیر تبدیل به فراورده ها میشه حدود 120 قلم کالا تولید میکنه که از این 120 قلم کالا تنها 4 مورد 4 قلم از این کالاها مشمول قیمت گذاری هست که این کالاها هم کالاهای پرمصرفه. شیر نایلونی 900 گرمی هست، شیر 1 لیتری کم چرب هست، ماست دبه 2.5 کیلوگرمی هست و پنیر یف 400 گرمی. این کالاها قیمت گذاری فلا ستاد تنظیم بازار را داره، سازمان حمایت روش نظر میده و تولید کنندگان ما موظف هستن این کالاها را با قیمت به فلا مصوب تولید کنن و به دست مردم عزیز برسن، ولی سایر اقلام تولیدیشون قیمت عرض و تقاضا داره. البته یک فرمول قیمت گذاری هم داره که این فرمول هم سازمان حمایت نسبت به ورودی خروجیشون و هزینه هاشون و هزینه های تبعیشون در نظر گرفته و طبق اون خرید فروش میکنن و به دست مردم عزیز میرسونن. این در خصوص فرمول کلیه و کالاهایی که مشمول قیمت گذاری هست.
بله.
تا این لحظه هم هیچ گونه قیمت جدیدی راجع به نه شیر خام نه این چهار قلمی که عرض کردم خدمتتون از سوی ستاد تنظیم بازار به ما ابلاغ نشده. شاید جلسه گرفتن، شاید تصمیم گیری کرده باشن، شاید بحث‌های کارگروهی و عرضم بزرگ شما کارشناسی گذاشته باشن، ولی خروجی حالا امکان داره فردا به ما ابلاغ کنن، امکان داره 10 روز دیگه، امکان داره یک ماه دیگه، ولی تا کنون هیچ گونه قیمتی ابلاغ نشده و تا زمانی که ستاد تنظیم بازار کشور این قیمت را به ما اعلام نکنه، هم فروشندگان شیر خام ما، هم تولیدکنندگان محترم کارخانجات لبنی ما موظف هستند نسبت به همون قیمت 15,000 تومان شیر خام کالاهاشون را به اصطلاح تولید کنن و به دست مردم عزیز برسونن. این نکته اول. نکته دوم من باب همین به اصطلاح فضایی که ایجاد شده بود طی یکی دو هفته اخیر مبنی بر کارخانجات و شرکت‌های مختلف اقدام به گرانفروشی یا اقدام به تغییر قیمت خود سرانه کرده بودن، ما بلافاصله بازرسی ما در سراسر کشور ورود پیدا کردن. همین روز گذشته دو تا از این صنایع لبنی رو برخورد کردن و پرونده‌شون هم به تعهدات حکومتی ارجاع دادن و همچنان هم تا زمانی که این قیمت ابلاغ نشده باشه ما نظارت خودمون رو داریم و اگه خدای نکرده کالاها رو خارج از اون قیمت و خارج از اون ضوابط به فروش برسونن برخورد جدی باشه.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امرالله. خب فراخور مسئولیتی که شما در وزارت جهاد دارین چند تا سوال مطرح میشه. ما در وزارت جهاد با یک دایره شوم و بدبختی مواجه هستیم. خب رؤسای سابق قوه قضاییه حتما شما اینو تصدیق میکنید که حالا پیگیر این قضیه بودن بحث نهادهای دامیه. قبل از اینکه خبر گرانی شیر بیاد از 20 روز پیشتر قیمت ذرت و کنجاله در بازار افزایش پیدا کرده و بعد شما مثلا چجوریه که ذرت در یک لحظه اجازه بدین آقای امرالله‌ای، ذرت در بازارگاه 11,000 تومان بوده ولی در بازار آزاد گاودارها میتونستن با 7,000 تومان خرید کنن. خب مگه این بازارگاه نباید قیمت متناسب تری رو ارائه بده؟
خب قیمت شیری که 15,000 تومان
ما بحث این که هستش آقای عبداللهی، الان گاوداران تولید کنندگان یه دغدغه دارن، میگن وقتی که به این میزان و با این کیفیت، من خودم به شخصه مشاهده کردم، شاید در طول 3 دهه اخیر بی سابقه بوده نهادهای دامی به این با کیفیتی که وارد کشور شده، دلیلی بر افزایش قیمت نیست. حالا یک چند نفری به خاطر منافع شخصیشون دنبال افزایش قیمتن، این دوباره به بی‌ثباتی دامن میزنه و باعث میشه از اون ورم وارد کننده های نهاده های دامی که هم شما میدونی هم من هم خیلی از دستندرکاران به صورت انحصاری دارن فعالیت میکنن، اونها هم این بهانه‌ای بشه که دوباره 30% بذارن رو قیمت نهاده های دامی. بعد مسئله‌ای که وجود داره یونجه در ایران عرض کنم به میزان کافی نبوده، یونجه اسپانیایی وارد کردن کیلوی 19,500 تومان، در حالی که با نبود یونجه و کمبودش الان کیلوی 14,500 تومانه. این چه دلیلی داشته این حجم از یونجهی که وارد شده بعد هم که الان فصل مصرف یونجه نیست و با این قیمت؟ خب اینها هزینه های تمام شده رو بالا میبره برای دامدار. چرا اینها برنامه ریزی نمیشه؟ چرا مهمونیست که هنوزه بعد از 4 دهه توی بعض نهادهای های دامی
مشکل داریم؟ آقای وکیلیان اجازه بدید آقای امرالی هم توضیح بدن. بفرمید آقای امرالی.
ببینید برداره من، قیمت شیر خامی که 15,000 تومان محاسبه شد با قیمت ذرت مصوب 11,300 تومان بود. هیچ تغییر قیمتی ما نداشتیم، ولی به جهت این که کالا توی بازار زیاد شد قیمت ذرت کاهش پیدا کرد. خب اینم به نفع دامدارا بود و به نفع تولید کننده ها که خواستن 3-4,000 تومان هم زیر قیمت باشن خرید میکردن. پس اگر امروز به هر دلیلی اون کالا اون ذرت اگر از 7,000 تومان رسیده به قیمت مصوب خودش که دیگه دامدار ما نباید بیاد تشکیل خودشا یا تولید خودشا دیگه ذرت من مثلا گرون شده منم ببرم. شما بر اساس ذرت 11300 تومن 15000 تومن شیرت محاسبه شده و حالا اگر چند ماه زیر قیمت داشتی میخریدی مفت چنگتون، ولی الان که قیمت رسیده به قیمت خودش بازم باید طبق همون قیمت فروش پیدا کنیم. عرض کردم نکته بعدی که ما با گران فروشیش برخورد داریم میکنیم، به همه عزیزانمونم گفتیم اگر فاکتور و مستندی تولید کننده ما حتی از دامدار ما داشته باشه مبنی بر فاکتور فروش شیر خامش، ما با اونم برخورد میکنیم و مازاد پولش رو اون دامدار موظف رو برگردونه. کاری که الان داریم تو جوجه یه توزه انجام میدیم. ببینین ما ملاکمون مبارزه با گران فروشیه. هر کس بخواد فارغ از بحث حالا بخشی خودش یا بیاد بازار رو التهاب بده، نقد بازار رو به هم بریزه، ما باش برخورد میکنیم و تعارفی هم نداریم. حالا میخواد تولید کننده شیر ما باشه، میخواد صنایع لبنی ما باشه یا زنجیره آخر باشه، واردات سنتی کف بازار باشن، با سه تا این مجموعه برخورد میشه اگر بخوان گران فروشی داشته باشن یا خارج از اون ضوابط بخوان خرید فروش کنن. و تعارفی هم نداریم. من فکر کنم خیلی مطالب ما کامل و شفاف عرض کردم خدمتتون، اگر اجازه بدید که ما به
ببینید الان یه بحث دیگه ای که وجود داره، ما سال 1,500,000 تن صادرات فراورده‌های لبنی داریم. همه میدونن که این بخشیش، نمیگم همش، از سفره مردم کم شده. همین الان که شما دارید صحبت میکنید، من توی اینترنت زدم الان یه شیر یه لیتری داره میگه 43,500 تومن.
آره آقای وکیلی، این مباحث شما مباحث تخصصی که خواهشم اینه شما با دفتر امور دام ما صحبت کنید، ولی من یه نکته بگم. یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی همین هست که ما الحمدلله هم کالای خودمون رو داریم تأمین میکنیم، هم این که داریم کالای با کیفیت با مثلا ظاهر صادراتی داریم صادر میکنیم و به کشورهای دیگر میرسیم، که این جزء افتخارات هست. و این که شما میفرمایید از سفره کم شده، یه چنین چیزی نیست و تکذیب میکنم و خواهش میکنم که اصلا یه چنین مباحثی تو شان شخصیت نزدیک
این روی الان اسمس اومده های امراللهی برای ما
شما
و ما داریم روی سایت های فروشگاه های آنلاین داریم الان اینو میبینیم.
شما تو این حوزه که هستید که بهتر میدونید که الان ما الحمدلله سالی تا الان حدود 15,000 تن فقط تخم مرغ صادر کردیم. تخم مرغ ما هم الان هم بازار داخل رو داره تامین میکنه، هم بازار بیرونمون رو. یا تو شیر ما چقدر داریم شیر خوش صادر میکنیم؟ خب به هر حال هم شیر داخل شما دیگه کم بوده کالا نمیبینی، خب داره حتی سرانه هم بیش از سرانه دارن مردم مصرف میکنن.
خیلی خوب،
خواهش هم اینه که بحثای مقدار تخصصی و
بله.
مستند باشه. اگر عرض نده من
آقای امرالله خیلی متشکرم بر اساس مخنم. گفته شما پس ما هیچ تغییری در قیمت شیر و مواد لبنی نداشتیم، حتی در قیمت شیر خام، و مردم اگر جایی با تخلفی روبرو هستن که هستن
124
اطلاع میدن. امیدواریم که نظارت ها بیشتر بشه و واقعا این افزایش نباشه. خیلی متشکریم، روز خوبی داشته باشید، خداحافظ. خب خدمت شما عرض کنم که سری میزنیم به بخش گزارشی برنامه و یکی از کارآفرینان استان خراسان رضوی که در حوزه چاپ فعالیت میکنن، همکار گزارشگرمون این گزارش رو ارسال کرد.
بار با سازه‌هایی که در دنیا هستش.
یک بانوی موفق در صنعت چاپ کشور توانسته با اختراعات و ابداعاتی که داشته خود را به عنوان نخستین زن فعال در عرصه صنعت چاپ معرفی کند، آن هم ساخت دستگاه‌های چاپ برجسته یا همان فلکسور.
این دستگاه‌ها نمونه خارجی داره، فقط چاپ‌های ساده و عدد و حروف میتونستیم رو اینها بزنیم، ولی با بحث دانش بنیانمون که دستگاه مولتی‌کالر رو اومدیم ساختیم، میتونیم تصویر هم روی این بحث چاپ داشته باشیم به صورت چاپ فلکسو. این دستگاه ثبت اختراع هم داره.
صنعت چاپ به همون نسبت که صنعتی قدیمی است، کاملا به روز متنوع و پیشرفته هم هست.
تمام دستگاهی که ما میسازیم بومی سازی شده و قطعات داخلی هستش.
خانم مرادی تاکنون گام‌های موثری هم برای بازآمد کردن دستگاه‌های چاپ برداشته.
جدا از خدمات مشاوره، یعنی قسمت‌هایی از دستگاه خارجی رو ما خودمون در ایران میسازیم و جایگزین اون قسمتی می‌کنیم که قرار تعویض بشه.
گرچه بومی سازی برخی دستگاه‌های چاپ و کارآفرینی ثمره 20 سال فعالیتش است، اما در این مسیر همسرش هم همراهش بوده.
علی رغم تمام تعلیم‌های ظالمانه‌ای که حق کشور ما شده، تونستیم این ماشین‌آلات بسازیم و از خروج از جلوگیری کنیم.
این زوج صنعتگر با طراحی و تولید دستگاه‌های دانش‌بنیان توانستن هم باور تولید و توان داخلی را تقویت کنند.
با توجه به اینکه سفارشاتمون داره بیشتر میشه و استقبال مردم از استفاده از جنس ایرانی بیشتر شده، ما ساعت‌کاریمون افزایش دادیم و سعی کردیم جذب نیرو کنیم
و هم دیگر کشورها را خواهان محصولاتشان کنند.
عراق، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان.
پیشنهاداتی از جانب شرکت‌های مختلف خارجی و کشورهای مختلف داشتیم که بتونیم با لوگوی خودمون ولی با برند یک کشور دیگه دستگاه رو بسازیم و ما قبول نکردیم و دوست داریم دستگاهامون میدین ایران باشه.
این واحد تولیدی یکی از 100 واحد صنایع کوچک است که با حمایت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در سال 1403 در مسیر جهش تولید قرار گرفتند.
در حوزه تأمین مالی کمکشون می‌کنیم، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک رو داریم، بهشون کمک می‌کنیم روش‌های تأمین مالی نوین رو دنبال کنن. در حوزه توسعه صادرات و توسعه بازارشون برای حضورشون در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی بهشون کمک می‌کنیم.
در حال حاضر از 81,000 اشتغال ایجاد شده در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، حدود 73,000 شغل مربوط به صنایع کوچک است.
خب ما هم آرزوی موفقیت داریم برای همه کارآفرینان کشورمون و اینکه کارشون و کسب و کارشون توسعه پیدا بکنه. اجازه بدید بپردازیم به تحلیل مابقی خبرها که در خصوص ترخیص حدود 20,000 دستگاه خودروی سواری از گمرک بخوایم صحبت کنیم. بفرمایید آقای وکیلیان.
بله، خب قرار بود که خودروی دست دوم وارد بشه و یک تنظیم بازاری یا رگولاتوری انجام بشه که قیمت خودرو این شیب تند افزایشیشو یک کمی کاهش پیدا کنه. در همین راستا تا 25 شهریور ماه گمرک اعلام کرده که 20,000 دستگاه خودروی جدید وارد شده که در مدت مشابه سال گذشته این عدد 1,647 خودروی سواری به ارزش 35 میلیون دلار بوده که تا 25 شهریور امسال 390 میلیون دلار خودرو وارد شده. همین امروز هم آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی مصاحبه ای داشتند و گفتند برای واردات خودرو در سال 1403 1 میلیارد دلار ارز اختصاص دادن که فعلا نزدیک 400 میلیون دلارش مصرف شده و 600 میلیون دلار دیگه میمونه که باید ثبت سفارش بشه.
بله،
البته باید بگیم که چرا گمرک یک دفعه ای این خبر رو منتشر کرد. اون هم به خاطر توییت دیروز آقای همتیه که اینجوری نوشتن: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت رو باز کردیم. همه بدانید اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم. همه صنایع باید رقیب خارجی خود را بشناسند و رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است. بله. حالا باید ببینیم که
چه تأثیری خواهد گذاشت روی بازار چه تأثیری خودرو
اون 20 برند
و این 20,000 تا
خودرویی اصلا وارد بازار میشن یا فقط چینی هست. این هم مسئله مهمه.
چه خودروهایی هستن چطور تأثیر گذارن؟ خیلی خب یه خبر دیگه هم داریم که درباره افزایش 90% حقوق بازنشستگانه که میخوایم بدونیم آیا واقعا انتظار به پایان رسید. این هم که ما پیگیر این موضوع هستیم و عزیزان شنوندمون بفرمید.
خب خانم رحیمی، ما پیامک راجع به حقوق بازنشستگان زیاد داریم.
بله،
با وجود اینکه امروز بحثمون هم بورسی بود، بخش نمودار رو به این مسئله اختصاص ندیم و آوردیم توی بخش بازنشستگان. آقای پیمان فلسفی نماینده تهران خبر دادن که راجب افزایش 90% حقوق بازنشستگان، ایشون در تذکر شفاهی دیروز در صحن علنی مجلس گفتن متاسفانه همچنان همسانسازی حقوق بازنشستگان منظم نشده و دولت برخلاف آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون بودجه 1403 هنوز در شهریور ماه، یعنی 6 ماه از سال گذشته، و این افزایش حقوق و همسانسازی رو انجام نداده. چه اتفاقی افتاده؟ بریم بخش نمودارمون رو ببینیم چه خبره. ارزش افزوده 9% بوده، کردنش 10%، 1% که اضافه شد گفتن برای همسانسازی حقوق بازنشسته.
بله.
اینجا یک کاغذ خودکار داشته باشی. ما طبق آمار و اطلاعات رسمی در سال حدود 360 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی مونه. اگر تولید ناخالص داخلی واقعی بخوایم در نظر بگیریم، یه چیزی حدود 300 میلیارد دلاره. طبق قانون بودجه 1403، این عدد یه جایی یادداشت کنیم، 1147 میلیارد تومان عرض کنم منابع درآمدهای مالیاتی دولته که باز مرکز پژوهش‌های مجلس گفته سهم 50% از منابع درآمدی داره و این میزان مالیات 65% هزینه‌های جاری که حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و ادارات و اینها رو میده شامل میشه.
بله.
حالا این 1% مالیات ارزش افزوده‌ای که اضافه شده، برای سه فصلش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته 55000 میلیارد تومان درآمد اضافه ایجاد می‌کنه. اگر ما این رو 4 فصل در نظر بگیریم میشه عددی حدود 73000 میلیارد تومان. دولت از قبل مالیات ارزش افزوده چیزی بین 730 تا 800 هزار میلیارد تومان درآمد داره، یعنی 70-80% درآمدهای دولت از منابع مالیاتی مربوط به مالیات ارزش افزوده است.
درسته.
یه در نظر میگیریم یه عددی داشتیم 300 میلیارد دلار ارز کنم جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی دولت در سال چیزی حدود 15 میلیارد دلار مالیات ارزش افزوده از اقتصاد ایران میگیره. این 1% چیزی در حدود 1 تا 1.5 میلیارد دلار میشه با دلار 50,000 تومانی. سوالی که اینجا مطرح میشه، آیا این 1.5 میلیارد دلار برای همسانسازی حقوق کافی نیست؟ آقای میدری، چه عددی لازمه تا بازنشستگان از خط فقر خارج بشن و بتونن یه زندگی نرمالی داشته باشن؟ چقدر منابع ما کسری داریم؟ اصلا خط فقر بازنشستگی رو چگونه تعریف میکنن؟ چرا ما خیلی عظیمی از این اسمس ها و پیامک ها رو داریم که حقوقشون کفایت نمی‌کنه؟
همین الان چند مورد شلوی منه که نوشتن من عروس دارم، نوه دارم، 9 میلیون تومان دارم دریافت.
خب این در شرایطیه که در شهرهای بزرگمون ما میدونیم که 9 میلیون تومان حتی فاصله دو سه برابری داره با خط فقر.
بله،
حالا همه اینها سوالاییه که مطرح میشه و اینکه چقدر منابع ما نیاز داریم و چه کاری میتونیم انجام بدیم که بازنشستگانمون معیشت بهتری رو داشته باشن.
انشالله ما هم امیدواریم که دولت جدید بتونن یه برنامه‌ریزی داشته باشن.
البته آقای میدری اقتصاددانن، بله، فرد آگاهین. این سوال رو ما مطرح میکنیم در بخش نمودار که 1.5 میلیارد دلار درآمدهای مالیات ارزش افزوده چرا تا شهریور ما 6 ماه گذشته خانم
رحیمی
هنوز اعمال نشده و برای 6 ماه دیگه چجوری میخوان اینو تخصیص
کنن؟ بسیار خب، انشالله که ما پیگیر میشیم، ایشون هم شنیدن و در برنامه‌های آینده پاسخ ایشون رو هم تقدیم شما شنوندگان خواهیم کرد. متشکریم که تا این لحظه با برنامه خودتون نمودار رادیو ایران همراهی کردید. تا فردا و نموداری دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.